بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه تاریخ 22/9/1391 مباحثمون در طب المعصومین، بحثمون مؤمنا در سرکه طبیعی و میوه سیب و به دست آوردن انواع سرکه از میوه های رسیده و از سبزیجات مفید، سپس بیان فواید انواع سرکه ها و سپس ترکیبات یا محلولایی که فواید متعدد داشت در پیشگیری از بیماری یا درمان بیماری یکی از بیماری های مبتلا به مردم چیه؟ بیماری های روده معده است. مردم درباره مشکلات روده اطلاعات کمی دارند. بیقراری ها و عادات نامناسب غذایی در زندگی امروزی باعث شده که انسان مدام با چنین موضوعی برخورد کند و در ارتباط باشه. بحث سوء هاضمه، بحث بیماری های غیر عضوی دستگاه گوارش مثل تخمه، ترشا، ریفلاکس، سردل، پوده کردن، سرسوزه معده یا هارتبرن و مانند اینها، این از ابتلاعات شایع در داخل و خارج کشور. بحث بیماری های غیر عضوی دستگاه گوارش، کسانی که عادت بدی دارن به نام پرخوری و کسانی که اضافه وزن دارن و کسانی که غذاهای چرب و چلیس میخورن و کم تحرکن، در هر سه مورد سبب میشه که افزایش کار روده شود و یا غذاهای غیر طبیعی و نوشیدنی‌های غیر طبیعی میخورن، مثل اسانس‌های شیمیایی، مثل فست فودها یا غذاهای صنعتی از سوسیس و کالباس و همبرگر، پیتزا، مرغ کنتاکی و مانند او، یا غذاهای غیر طبیعی میخورن که مواد مغذیش بسیار کمه. شکم پرکن ها معده و روده رو درگیر میکنه اما مواد مغذیش کمه. حتی کسانی که شیرینیجات غیر طبیعی میخورن مثل شیرینیجات شیرینی فروشا، قنادیا، چه تر چه خوش، یا اینکه آرد سفید میخورن، نون سفید، کیک سفید، بیسکویت سفید، نون ساندویچی، و یا اینکه کسانی که مثلا الکل میخورن، این هم سلاتا، در هر سه مورد اینها آسیب جدی به هم معده هم به روده میزنه و مواد مغذیش هم کمه، کار روده رو افزایش میده. موندگاری فضولات رو در روده و در رکتوم راست روده افزایش میده، هم دچار یبوست حاد و مزمن و تنبلی روده بزرگ میشه، هم ارزش غذاییش کمه چون سبوس و شلتوک که حذف شده. تصادف فرمودیم اکثر ویتامین های B1، B6، B12 چی شده مؤمنا؟ حذف شده توش، چون سبوس و شلتوکش حذف کردن. تصادف فرمودیم هم فایبر گیاهیش خیلی کم شده چون سبوس شلتوک حذف شده، فیبر گیاهیش هم بسیار کم شده. یک معین، یک معده به حرکات دودی شکل روده بزرگ چیه؟ فایبره، هم فیبر گیاهیه، اونم که حذف کرد. لذا کار روده رو افزایش میده. روده بدن انسان ها به دلیل پیچ و خم فراوان و وجود پرزهای بسیار زیاد به صورت میکروسکوپی و طول این روده هم 7 الی 8 متر مستعد عفونی شدنه. به اصطلاح تخصصی گوارش روده عفونی بهشت رشد باکتری های مضره. لذا این باکتری های گندیده و فاسد ازدیاد عفونت در دستگاه گوارش رو ایجاد میکنن. لذا بروز و ظهور سمهای مخمری در روده و دستگاه گوارش میشه، مثل متانول، مثل بوتانول، مثل پروپانول و دیگر الکل ها که اینا میتونن به تدریج تمام بدن انسان رو مسموم کنن. این روایات اهل بیت عصمت و طهارت از جمله فرمایشات گوهربار رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که از شیعه و سنی روایات داریم که حضرت فرمودن المعده تو بیت الداء، بیت کل دائن. معده اگر درست غذا یا ریز مغذی نرسه، غذا و ریز مغذی بهداشتی نباشه، نظیف، نظافت رعایت نشه، یا اینکه شخص پرخوری کنه، یا اینکه شخص ماندخوری کنه، موندخوری که ضریب باکتریای مضر قارچ ها زیاد میشه و درصد فائدش از حیث ویتامین ها چی میشه؟ کم میشه. غذای مونده درصد ویتامیناش کم میشه، حتی اگر میوه باشه، سبزیجات باشه، تا چه برسه به غذاهای درست شده تهیه شده در منازل یا غیر منازل، بحث رستوران ها و ساندویچ فروش ها و مانند اون. آنها مونده خوری مد شده، لذا طول عمرها کوتاه شده، زیرا که ضریب مسمومیت داخلی زیاد شده به خاطر انواع الکل ها که اسپردن، که اینا به دست آمده از باکتری های مضر در روده و معده. خب بدن سریع تر مسموم میشه، طول عمر شخص کاهش پیدا. یکی از چیزهایی که میتونه عمل گوارش رو تنظیم کنه و به عنوان یک ضد سم طبیعی عمل کنه، سیب درختی شیرین رسیده یک عدد بعد از غذا مصرف بشه، یا بین روز یا عصرونه یک لیوان آب که در او 2 قاشق چایخوری سرکه طبیعی سیب باشه یا 1 قاشق مرب بخوری، این محلول رو نوش جان کنه، میتونه معده و رودش رو پاکسازی کنه، همان گونه که بعدن میشه مؤمنا مطالب دیگه یا و استفاده از چیزهای دیگه برای پاکسازی عمل کرد. مثلا یکی از چیزهای مهم که علاوه بر سیب درختی رسیده شیرین و یا سرکه طبیعی که توضیح دادم، یکی از غذاها و ریز مغذیهای بسیار مفید که مانند و نظیر ندارد، عسل طبیعی به دست آمده توسط زنبورهای عسل، زنبورهایی که مؤمنا سالم، مکانها بهداشتی، کندوها بهداشتی، افرادی که برداشت عسل میکنن رعایت بهداشت و نظافت فردی، جایی که عسل رو صاف میکنن یا کندو رو جابجا میکنن بهداشتی، دما مناسب، نه خیلی سرد تگری، نه خیلی داغ سوزان و مانند اینها، گرد و خاک نباشه، نمک نباشه، سرکه روش نریزن و مانند اینها، اونی که تو روایات شیعه هست. اگر همه مسائل رعایت بشه و این عسل به دست آمده از شهد گلهای غیر سمی باشد، چون اگر از شهد گلهای سمی باشه مثل عسل بلادر، خب اینجا عسل بلادر سمیه، شخص رو مسموم میکنه و از کثرت اسهال استفراغ منجر به مرگش میشه، که در کشور انگلستان سالی چند بار بعضی افراد مرحوم میشن به خاطر خوردن عسل بلادر. پس چی میگیم آقا قیداشو؟ از شهد گلهای رنگارنگ خوشبوی غیر سمی. اگر زنبور عسل سالم از چنین شهدهای فراورده عسل تهیه کنه، بحثای برداشتش صحیح باشه، توزیعش صحیح باشه، نگهداری صحیح باشه، اونا همه رعایت بشه. حالا اینجا قرآن مجید عظیم کریم میفرماید چنین عسل طبیعی شفاء للناس. تو بحث خودمون که بحثمون استفاده از ضد عفونی طبیعی، یکی چی بود عموجا؟ سیب رسیده درختی. یکی دیگه چی بود؟ محلول آب سرکه طبیعی. سوم عسل رقیق شده صبحگاهی، هر زمان میتونه بخوره، بهترین زمان عسل رقیق شده صبحگاهی با آب آشامیدنی سالم رقیق بشه، یا با آب جوش ولرم رقیق بشه، یا با شیر تازه گاو جوشیده کمچرب، وقتی که ولرمه حالا عسل در او رقیق بشه، زیرا حرارت بالا یا داغی خاصیت عسل رو کم میکنه. حالا مباحث خودمون، این عسل رقیق شده خاصیت میکروب کشیش دو برابره و عسل یک ضد باکتریه، یک ضد قارچه، یک ضد آمیبه، یک ضد باکتریه، یک ضد قارچه، یک ضد آمیبه و یک ضد ویروسه. و هر انسانی در طول عمرش بیش از 200 ویروس وارد بدنش میشه، عسل رقیق شده سیستم دفاعی بدن رو تقویت میکنن در مقابله با این ریز میکروب ها، باکتری ها، قالچ ها و ویروس ها. لذا عسل طبیعی گلچینی از شهد گل ها و اکسیر با ارزشی از ویتامین ها و مواد معدنی از جمله ویتامین C، ویتامین های گروه B1، B6، B9، B12 و همچنین اسید فرمیک یا جوهر سیب که اسید استیک داره که جوهر سرکه است، یا جوهر لیمو، یا پتاسیم، یا کلسیم، یا آهن، یا مس، یا منگنز، یا فسفر، یا منیزیم، همه اینها در عسل هم یافت میشه. بحث ضعف حافظه به خاطر کمبود منگنز که میشه انگور سیاه خورد، یا میشه کشمش از انگور سیاه که مویزه هر صبح ناشتا 21 عدد خورد، یا اینکه عسل رقیق شده در صبحگاهان بخوریم. کسانی که عسل رقیق شده میخورن و ضریب تمرکز فکرشون و ضریب تقویت حافظشون بالاست، فکر در هم ریخته ندارن، برداشت اطلاعات از حافظه موقتشون به راحتی انجام میشه. تو نوشتن مقاله علمی یا تو نوت برداری یا تو هماهنگی کردن مطالب، تو دستبندی و کلاسه کردن تحقیقات و پژوهششون و حتی به عنوان یک پیشگیری طبیعی از نسیان فراموشی، دمانز زوال عقل، آلزایمر زوال عقل پیشرونده، به عنوان یک واکسن طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفت. گرچه در داخل و خارج کشور بعضی از تولید کنندگان سرکه سیب مخلوط با عسل رو تولید میکنن، سرکه سیب مخلوط با عسل میکنن و به عنوان یک ماده شاداب کننده یا نوشیدنی نیروبخش یاد کردن و میفروشن، ولی ما طبق روایات شیعه اینها رو جدا جدا میدیم. یعنی شیر عسل صبحگاهی، آب سیب شامگاهی میتونه مخلوط با عسل باشه، وسط روز یا عصرانه محلول رقیق شده یه آب سرکه. ما اینجوری میگیم تو بحث جمع روایات، گرچه بعضی از دکترا و عطاریان در داخل و خارج کشور میان مخلوط سرکه با عسل درست میکنن و ولی چون عسل رو سه چیز فاسد میکنه، یکی نمک، یکی گرد و خاک و یکی سرکه، ما نمیایم به حکم ثانوی عمل کنیم. وقتی که شرایط عادیه و نیازی نیست که به حکم ثانوی عمل کنیم، که بیایم افسد رو بیایم اول عسل رو فاسد کنیم و بعد دفع افسد به فاسد کنیم. بیایم اول عسل رو فاسد کنیم بعد بیایم دفع افسد به فاسد کنیم، نه این کار ما نمی کنیم. مثل این که در عفونت های داخلی و چرک های داخلی ما نمیاییم هی آنتی بیوتیک بدیم که مد شده در داخل کشور و خارج کشور، که مثلا آموکسی کلاو میدن، سیفالکسین میدن، آموکسی سیلین میدن، شربت های اسپکتورانت میدن، انواع آنتی بیوتیک ها میدن. ما این کار رو نمی کنیم. ما میگیم وقتی که چرک خشکنای طبیعی آنتی بیوتیکای طبیعی هست، نوبت به شیمیایی نمیرسه. مثل آب سیب یا خود سیب، مثل عسل یا عسل رقیق شده، مثل سرکه سیب مؤمنا یا رقیق شده، مثل شلغم، السلجم، اللفت که تو روایات اومده. خب این یک پنیسیلین طبیعیه. سیب درختی رسیده روی درخت و شیرین، این یک آنتی بیوتیک طبیعیه. وقتی پنیسیلین طبیعی است، آنتی بیوتیک طبیعی هست، یک ضد باکتری، ضد قارچ طبیعی هست، یک ضد ویروس طبیعی هست، رقیق هم بشه خاصیت میکروب کشیش دو برابر میشه که عسل طبیعی باشه. ما نیاز نداریم که انواع آنتی بیوتیکا رو بدیم که کلیه های مردم خراب بشه و پوسیدگی جدار داخل کلیه بیاره و همچنین کارکرد کبد مردم خراب بشه و کبدشون رو به فیبروز و سیروز کبدی بره. ما این عادت زشتی که تو جوامع هست تکرار نمی کنیم، نمی گیم. بله یه بار شخص اورژانسیه، از آنتیبیوتیکای شیمیایی استفاده می کنه با دوزج خاص زیر نظر متخصص بیماری های عفونی، یه هفته دو هفته بس. اما یه بار دیگه بحث خود درمانی های غلطه، بحث عادات زشته، بحث پزشکی عمومیه، هی مشمش دارو میدن. ما با این عادات زشت مخالفیم، چه داخل کشور باشه چه خارج کشور. عسل طبیعی مؤمنا یک انرژی دهنده کاملا طبیعیه، یعنی کالوری و حرارت بدنت رو تامین میکنه. ماده اصلی عسل طبیعی شهد گل هاست و شهد گل ها از مقدار زیادی شکر تشکیل شده که مهمترین انرژی دهنده بدن ماست. در هر حال شکر طبیعی یعنی ساکاروز باید ابتدا توسط آنزیم های دستگاه گوارش انسان به شکل ساده فروکتوز و گلوکوز در بیاد تا بتونه توسط اندام های انسانی به مصرف برسه. فرایند تغییر شکل شکر طبیعی که ساکاروزه به شکر ساده که فروکتوز و گلوکوزه در عسل نمود دارد. زنبورهای عسل پس از جمع آوری شهد گلها شکر موجود در شهد رو داخل کیسه های مخصوصشون که اطراف پاشونه، این آنزیم های خاص به شکر میوه که شکر فروکتوزه و شکر انگور که شکر گلوکوزه تبدیل میکنن. این عمل باعث تولید شیره با ارزشی به نام عسل طبیعی میشه. انرژی موجود در عسل بدون هیچ واسطه‌ای به بدن ما وارد میشه. برای اثبات این موضوع کافیه کسی که در خستگی زیاد از کار روزانه هست، درس خوندن، درس دادن، مباحثه کردن، تحقیقات، پژوهش. این برای دانشجو و طلاب عزیز و استادان و علمای عزیز. یه بار دیگه شخصیه که کار بدنی داره، حرف و فن، کارگر، کارمند، مهندس، مهندس فنی، تکنیسیان، از یه حرف. در همه موارد که شمردم ها کافیه در مواقع خستگی زیاد تنها یک قاشق مربخوری یا پلوخوری عسل طبیعی رو در آب آشامیدنی سالم یا آبجوش ولرم یا شیر تازه کمچر شما هم بزن بخور، تایم بگیر، ربع ساعت نمیشه. این خستگی زیاد و مفرطت برطرف میشه. گاهی مؤمنا این خستگی یا احساس دمقی کردن، پکری کردن، یا احساس کوفتگی بدن کردن و دست و پا بیرمق بودن، به خاطر اینکه شخص هم کم خونی داره، هم فقر کالری و انرژی بدن داره، هم فشار خونش زیر 10. حالا همین شیر عسل بخورم، هر سه مورد خوب میشه. پس عسل یک ماده اصلی و یک انرژی دهنده اصلی و یک درمان کننده انواع کمخونیه، چه فقر آهن، چه فقر ویتامین B12، چه فقر اسید فولیک. تقویت کننده عضلات بدنه، تقویت کننده حافظه است و مانند اینها رفع خستگی روزانه یا رفع خستگی بعد از کار صحیح هم میکند. لذا تو روایات شیعه هم داره زن و شوهری که کار صحیحی دارن، از باب این که نه شوهر معطل باشد نه ناموسش معطله باشه، درگیری لفظی و درگیری خانوادگی پیش نیاد، سر از دادگاه خانواده در نیارن. پس باید هر یه مدتی، هر سه روز جایزه، هر هفته مستحب، هر چهار ماه قمری یک بار واجبه. پس باید هر یه مدتی این پدر مادر یا زن و شوهر سلام علیک خصوصی کنن. در حال جنابت خوردن و آشامیدن چیه؟ مکروه. عوارض داره، یکی ضعف حافظه. اما بهترین نوشیدنی و خوراکی بعد از غسل جنابت عسل رقیق شده است، زیرا که قوای این زن و مرد سریعتر برمیگرده. یکیش بحث کالوریه، یکیش درمان ضعف عمومیه که عارض شده، یکی سستی و رخوت اعضاه ولو دست پا. هم پیشگیری، هم در درمان بیماری دیستروفی یا ضعف عضلانی و بیماری میاستنی گراو یا ضعف عضلات کل بدن، هم خرما حرف اول رو میزنه، خرمای طبیعی رسیده شیرین حرف اول میزنه، یکی دیگه چی عمو جون؟ عسل طبیعی که حرف اول رو میزنه. برای کسایی که مشکلات تنفسی دارن، از حیث این که مثلا التهاب سینوس دارن یا آبریزش بینی مکررن دارن یا خلط اضافی پشت حلق دارن یا خلط چسبنده در حلق دارن، هرچی سرفه میکنن کنده نمیشه، یا هنگام خواب یا بیداری تنفس صدادار دارن، نفس که میشه ششاش صدا میده با اینکه فعلا سینه پهلو نداره، یا بیماری ذات الریه فعلا نداره، یا بیماری ذات الجنب یعنی بیماری پلوریت ندارد، اما به خاطر خلط اضافی، آبریزش اضافی از بینی و یا حساسیت فصلی و یا سینوس التهابی یا سینوس درگیر همراه با عفونت. حالا اگر بخوایم همه اینا رو خوب کنیم، چه پیشگیری چه درمان. یکیش چی بود قبلا گفتیم؟ سرکه سیب رقیق شده، 2 قاشق چایخوری در 1 لیوان آب. دوم چی بود؟ آب سیب، آب سیب رسیده شیرین. سوم چیه؟ عسل رقیق شده. چهارم چیه؟ بخور سرکه سیب. پنجم چیه؟ چهارم بخور سرکه سیب. پنجم چیه؟ بخور سپند، که تو روایات میگه حرمل سپند اسمم. اینجا بخورشان که تو آب بجوشه، بخارش با بینی نفس بکشه، آبریزش بینیش قطع میشه. خونریزی های شدید بینی هم اگه چند قطره بچکنه قطع میشه. اینم راه های درمان مؤمنان گریپ و همچنین مشکلات گلو، ابتدای نای، پشت زبانک و همچنین ششها، سینوسها و مانند. و حتی بعضی کتابا مثل همین کتاب معجزه سرکه سیب، نویسنده مارگوت هلمیس، مترجم نیکو خوگر، صفحه 74، حتی این خارجیه یه روایت هم میاره، میگوید نقل شده است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هر روز صبح 1 لیوان آب با عسل می‌خوردند. ایشان فرمودند، یعنی پیغمبر فرمودند، اگر کسی عسل بخورد 1000 دارو وارد معده اش شده و 1,000,000 بیماری از او دور می شود. خواستم یک کلمه از باب موعظه به مسلمانان از شیعه استانی مطرح کنم و اون اینه که این فرمایش گوهربار و درربال امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در وصایایی که به مسلمانان می نماید حتما به این فرمایش عمل کنید و اون اینه خدا رو در نظر بگیرید، تقوای عملی داشته باشید، نگذارید امتهای دیگر که مسلمان نیستند از شما مسلمانان پیشی بگیرند در عمل کردن به قرآن مجید عظیم کریم. حالا یکیش چیه؟ بحث عسل درمانیه. این تو قرآن ما گفته فی شفاء للناس. حالا اونا زحمت میکشن، ما اونا جای جای کشورهای مختلف حتی ایالت کالیفرنیا یا آمریکا که بزرگترین باغهای درخت بادام دارد و به صورت تن تن 1,000 کیلو فراورده های عسل از شهد گلهای بادام شیرین دارد و به جهان هم صادر می کند. بفهم وقت مسلمان ها اندازه یک خانوار نباید تولید عسل داشته باشه؟ پس اجانب اگر کارای خوبی دارن نگاه کن، از من و شما پیشی گرفتن تو بعضی کارهای خوبشون. ما کار به قرتیگری ها و شیطنتاشون نداریم، اونا مرجوحه، مذمومه، غلط زیادیه، اما کار خوب هر کسی باید اینجا مسلمون زرنگ باشه، نظمشون، محکم کاریشون، استفاده از میوه‌جات و سبزیجات ارگانیک به صورت طبیعی بدون سموم و آفات شیمیایی و مانند او. مؤمنان یک کار مثبته، اینا مال مسلمان ها بوده، از پس جنگ و اختشاش ایجاد کردن مسلمان ها یادشون رفته که رجوع به اصولشون کنن، به قرآن مجید، به نهج البلاغه، به صحیفه سجادیه. حالا تو مباحث خودم این قندهای شیمیایی که میخوری مؤمنان، قند و شکر و شیرینیجات قنادی ها، این ارزش غذاییش کمه، این معده و روده تو خسته میکنه، این ازدیاد عفونت روده و دستگاه گوارش میاره، این کرومه بدنت رو کم میکنه. اما خرمای طبیعی رسیده مؤمنان یا شیره خرما یا عسل طبیعی تهیه شده یا رقیق شده او یا شربت هایی که با عسل درست کنی نوش جان کن. اگر کسی اعصابش ضعیف باشه، قلبش ضعیف باشه، بنیه بدنش هم ضعیف باشه، سیستم دفاعی بدنش هم در مقابل موجودات ذره بینی ضعیف، همه رو میتونی یک جا خوب کنی. گلاب طبیعی به اضافه عرق بیدمشک بدون اسانس شیمیایی، عرق بیدمشک بدون اسانس شیمیایی، به اضافه عسل، به اضافه عسل، این ستا رو مخلوط به هم کن، نوش جان کن، همه اون 4 تا بیماری خوب میشه. دیگه لازم نیست آدم داروهای متنوع شیمیایی بخوره با پس لرزهای ناشی از مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی که پروفسور پیتر کوپر در کتاب مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی مطرح کرد. حتی عسل بلادر که عسل سمیه تو کتابش آورده، حتی آسپرین، وارفارین که وارفارین داروی موشکش در اروپای غربیه، تو کشور ما یا تو کشور مسلمانان به عنوان یک رقیق کننده قوی خون به خورد این مردم میدن. کورکورانه عمل نکنید، کپی رایت کورکورانه نکنید. دشمن بیدار در بعضی جهات از من و شما جلو زده به خاطر اینکه بعضی از من و شما غافلانه، جاهلانه عمل میکنید. من همه مسلمانان رو دوست دارم، خواستم یه موعظه کنم، هوشیاری لازم در انجام کار صحیح داشته باشین. از جمله پیشگیری از بیماری ها و یا درمان بیماری ها، چه برای خودتون، چه برای خانه و خانواده، چه برای نسلتون در داخل و خارج کشور. همه انسانن، همه محترمن، همه حقوق انسانی دارن. خب حق بهداشت فردی و اجتماعی، حق محیط سالم، حق زیست سالم، حق خوراکی و آشامیدنی سالم، همه باید مد نظر بگیرن. با مخلوط سرکه و آب میتونید قرقره کنید یا بخور بدین، میتونید موهاتون رو بشورین، میتونید پوستتون رو تمیز کنید، ماساژ بدین. انشاءالله آخر بیشتر توضیح میدم. خیلی ها سرکه سیب رقیق شده رو سرچشمه حیات انسانی میدونن و ما تو روایات شیعه این کار صحیح مستمر معصوم رو دیدیم، تو روایات اهل بیت عصمت و طهاره، که شما مثلا مردم ابتدا میکنید، ابتدای غذاتون رو به خوردن مسمى الملح، ابتدای غذاتون رو با نمک شروع میکنید، ولی ما 14 معصومین ابتدای غذایمون رو با مختصری سرکه طبیعی شروع میکنیم. مثلا نوک قاشق سرکه طبیعی میشه نیم الا یک گرم، از زمین تا آسمون فرق داره. پس خیلی ها سرکه سیب رو به عنوان چشمه آب حیات، اکسیر جادویی سلامت، داروی همه کاره برای دردهای متعدد و مختلف شناختن. مسلماً همین دیدگاه باعث محبوبیت سرکه سیب طبیعی شده. بهترین شکل استفاده آن زمانی ممکن است که شکم انسان خالی باشه و این سرکه رو با دوز کم، با مقدار کم محلول در آب یا توی سوپ رقیق یا توی سالاد کاهو، گوجه فرنگی، خیار روش بریزی، بشقاب سالادته، حالا یه قاشق مربا خوری میریزی، لیوان آبته، دو قاشق چای خوری توش میریزی، سوپته یه بشقاب، یه قاشق مربا خوری تا یه قاشق پلو خوری سرکه طبیعی میریزی توی این سوپت میخوری. اینی که حالا اینجا خوندم از خارجی هم مدرک آنم ارو هم خوندم که گفت داروی همه کاره برای دردهای متعدد و مختلف شناخته شده، درسته؟ ارو خوندم. حالا شما ببینین مؤمنا، یک داروهایی میاد از قسمت پاکستان، افغانستان به دسیسه دشمن. این طفلک ها که بلد نیستن این دارو تولید کنن، اینا خارجی هست. مثلا دیکلوسین 40 مثبت تبلت. بعد اینه که نگاه میکنین مؤمنا، خود این افغانی ها، ایرانی ها و کسای دیگه میگن حاج آقا این قرص هفت درده، حاج آقا برای هر درد خوبه، حاج آقا همجور از افغانستان میاریم. خیال میکنه قاچاقچیگری هنره، میارن و بعضی ها میخورن. من دیدم ها، بعضی ها به همدیگه میدن، یک جاش در میگه زود بیمید. همجور خوددرمانی غلط خودش، خوددرمانی غلط مردم. بعد که مؤمنان نگاه میکنی، خب تو بروشرش نگاه کردم، دیدم مؤمنان 3 مسکن قویه، مثلا اینا پراکسیلامول 325 میلی گرم، بعد دیکلوفناک سدیم 50 میلی گرم و یکی دیگه هم 100 میلی گرم. این شخص مریض درد رو احساس نمی کنه، نه اینکه منشأ درد و بیماری از بین بره. دیدی مؤمنا چی شد؟ هم پول می صرفه، هم الکی خوش علاف، منشأ بیماری، اصل بیماری هم تو بدنش. حالا عوارض این دارو چیه؟ هیچی نگفتم. دارم میگم مسلمون نباید غافلانه عمل کنه، به صرف اینکه درد زاریش ساکت شد خیال کنه که سالمه. و حالا افراد دیگه، محقق و پژوهشگر از این ور ایور دنیا، من حرفای خودمونو که بحث سرکه طبیعی انگوره یا سرکه طبیعی سیبه یا بحث عسل رقیق شده است به تنهایی یا با شیر یا آب بلرم یا آب آشامیدنی سالمه، یا بحث تفاح که تو روایات هست، همون قبلی هم تو روایات هست، و اینا اصول ما رو همه جذب کردن، دارن عمل میکنن، پخشم میکنن، چاپم میکنن، و به خورد من و شما این آتش قلا رو میدن. الله الله بالقرآن، هم به قرآن صامت هم به قرآن ناطق رو بیار که کلمات معصومین در زمینه تفاح، در زمینه عسل، در زمینه خل که سرکه طبیعیه. چرا قرآن صامت و ناطق رو ترک میکنین؟ این فرمایش رسول الله رو عمل کن. مسلمونا اگر میخوان در سلامت باشن، در رفاه باشن، عاقبت به خیر بشن، خودشون و نسلشون پاک زندگی کنن، از آفات مسون و محفوظ بمانن، به ثقلین کتاب الله و عطرتی، به قرآن مجید محکمات اخص کنن مؤمنا، به این محکمات کلمات معصومین امیر المؤمنین حضرا 11 امام معصوم دیگه، به فرمایشات گوهربار اینا اخص کنن، اونجا فرضی بافی نکنن یا کرکرانه دنبال دارو شیمیایی را نیفتن. اینم مؤمنا یک کلمه بود گفتیم. بعضی ها مؤمنا تون تون هی آروغ میزنه، خسته میشه از آروغ های مکرر. حالا اگر دوست داشته باشی جلوه آروغ زدنه الکیت بگیری، باید چند چیز رو رعایت کن. یکی این که غذا رو خوب بجوی، دوم این که برای غذا خوردنت نیم ساعت وقت بگذاری، سوم این که با آرامش خاطر و به آرامی غذا بخوری و با لذت غذا بخوری، نه تون تون غذا بخوری، نه جویده یا کم جویده و یا با عجله و یا با فکر مشوش و عصبانیت و استرس غذا بخوری، غذا رو هم خوب بجو. دوم این که بهتره که غذا رو در وعده های بیشتر بخوری. کسی که آروغ زیاد میزنه یا سرده رو پوده میکنه یا حالت تهوع، حالت اغزدن و یا استفراغ داره، اینجا باید حجم غذا رو و چربی غذا رو کمتر کنه و غذاش تند و تیز نباشه. حالا نظیره یک بچه‌ای که سوء تغذیه داره، وزنش و رشد قدیش کمه، یا یک مادری که حامله است و ماه دوم و سوم حاملگیشه و ویارش شدیده، برای اینکه نه مادر نه جنین نه بچه، برای اینکه نه مادر نه جنین نه بچه هیچ کدوم آسیب نبینم، اینجا چیکار می‌کنیم؟ میگیم مثل شوهرت سه وعده غذا نخور، بلکه 6 الی 8 وعده بخور، ولی به صورت ریز مقضی یا میان وعده غذایی، حجم غذا کم باشه ولی مقوی باشه، چربی غذا هم کم باشه، تند و تیزم نباشه. هم وزن میگیره، هم رشد قدی میکنه مؤمنا، هم تهوع ریفلاکس و عقب زدنش خوب میشه. یعنی به اصطلاح تخصصی علوم رفتاری، یعنی رفتارت با خودت مثبت باشه، با خودت خوب تا کن. اینم شماره دو. شماره سوم، از خوردن غذاهای دیر هضم پرهیز کن. غذاهایی چون گیاهان خوراکی، نان سوخاری، سرخ کردنی ها، شیرینی های غیر طبیعی و غذاهای شور و ادویه دار اجتناب. کسانی که میخوان چاقی مفرد و سردل و تخمه و ترشاشون کم بشه، اضافه وزنشون هم کم بشه، بدن نرمال بشه، میتونن نهار رو از جیره غذایی حذف کنن. صبحانه یا سحری حتما بخور، مستحب مؤکده. افطاری یا شام زود اول شب حتما بخور. بالعشی والابکار، این بهشتیان تو دنیا هم بهشتی غذا. بله کسی اضافه وزن داره، تخمه داره، ترشا داره، سردل داره، تهوع داره، عقزدن داره، حالا نهار رو از جیهه غذایی حذف میکنی، به جاش خضرویات و فواکه میگذاری، به جاش سبزیجات سالم، کاهو، میوه میذاری. تصور فرمودی هر کدوم اینا یک ریز مغذی ها با هم که مصرف کنی مؤمنا یک غذای کامل میشه. کم خونیت شدید بود، ضعف عضله داشتی، توان بدنت کم بود، میتونی یه سیخ کباب با اینا بخوری. ضعف کرده بودی مثلا، یا خیلی قبلا پرخوری میکردی حالا نمیشه یه مرتبه قطع کنی، میتونی نصف نون سنگک یا یه نون سنگک با همین کاهوت بخوری، با این یه دونه سیبت بخور، با این یه پرتقال شیرینت، با این یک دونه لیمو شیرینت بخور. تصاحب فهمودی مؤمنات چی گفتن؟ اما این که خارجی ها میگویند، صفحه 81، بهتر است شام را از وعده غذایی حذف کنید، حرف مفتیه، حرف غلطیه. چون شام را از جیره غذایی حذف کردن اختلالات در خواب میاره و در طول زمان بی‌حوصلگی و ضعف اعصاب میاره. چون بیدار خوابی های مکرر و اختلال در خواب ضریب استراب رو در شخص بالا میبره، ضریب استرس بالا میبره، ضریب بی‌حوصلگی بالا میبره، ضریب هوشیاری شخص در انجام کارهای سعیش کاهش پیدا میکنه، ضریب هوشیاری کم میشه. لذا اینجا که نوشته بهتره اشتباه کرده، باید بگی بدتر است، بدتر است کسی که شام را نخورد. لذا گوییم صبحانه صبح زود اول آفتاب یا سحری به موقع. سن افراد فرق میکنه، جنسیت افراد فرق میکنه، تحرک و کارشون فرق میکنه، مقدار نیاز بدنشون فرق میکنه، هر کسی به تناسب اینهایی که گفتم باید سحری یا صبحونه بخوره. شام هم چی عمو جون؟ از نظر روایاتشیه شام رو بایستی زود خورد و سبک، اگر کسی اضافه وزن داره، ناراحتی قلبی داره، سکته ناقص کرده، شام رو سبک بخوره و زود. اگر کسی هیچ بیماری نداره فقط شام رو زود بخوره. تصور فهمیدین مؤمنا که دو سه ساعتی تا وقت خوابش فاصله باشه، یکی دوباره قرارداد صدام بره که مثلا دفع سموم کنه. مؤمنا به شما عرض کنم که قدم هی میزنه مؤمنا تا وقت خوابش، اتعشه و اتمشه، شام میخوره و یکم قدم میزنه مؤمنا، خودش کمک میکنه به هضم دستگاه گوارش، خوابش راحت تر میشه. تصور فهمودیم؟ اینم مال این مطلب که اینجا یه حاشیه زده بودیم. کسانی که ضعف مثانه دارن و دردهای زیرنافی دارن، بهتره که سالاد گوجه فرنگی همراه با یه قاشق غذاخوری سرکه سیب، دو قاشق غذاخوری روغن زیتون و کمی دارچین میل کنه. یه چند بار که بخوره این ضعف مثانه خوب میشه. ضعف مثانه در نگهداری ادرار و تخلیه ادرار. یه بار مؤمنا هست نه، این تکرر ادرار داره به خاطر اینکه عصب مثانه ملتهبه، به خاطر اینکه عصب مثانه ملتهبه. حالا یا بچه فلج مادرزادی داره یا نه فلج اندامی گرفته بعد از تولد. چجور میشه؟ اگر بچه در تب شدید پنسیلین بزنه فلج اندامی میگیره، باید تب بچه قطع شه بعد پنسیلین بزنه. خب حالا اینجا عصب مثانه که از ناف به طرف راسته یک کم پایینه، اینجا متخصص مغز و اعصاب نیم سانتی متر که عصب مثانه رو کوتاه کنه، حالا این بچه کنترل ادرار داره. تا پدرش از سر کار بر بیاد این میتونه خودش نگه داره، دیگه بچه نیازی به پوشک نداره. قبلا هر نیم ساعت یک ساعت ای تکرر ادرار داشت، خب باید مثلا ظرف ادرار زیرش میگذاشتن که مثلا تخلیه ادرار کن، یا بچه رو باید پوشک میکردن. حالا اینجا نه، صبح بابای میخواد بره سر کار، بچه رو میبره دستشوی، ظهر هم ساعتای دو سه که اومد بچه رو میبره دستشوی، بچه کنترل ادرار داره. یه بار دیگه نه، بحث شبه فلجی ها یا فلج های اندامی نیست، بحث ریزش بی اختیاری ادرار یا بیماری چک میزک. در اینجا پوست سخت چوبی مغز گردو، هفتش تا از اینا رو میریزی تو قوری کوچیک، تو سه استکان روش آب میریزی، یه 20 دقیقه میجوشه. حالا سنای ما باشه و و یا کسایی که دیابت استرسی دارن یا نوسان قند خون بالا دارن که دچار بیماری چک میزک میشن، یا تو زنان که مثلا زایمان های مکرر داره که زمانش نزدیکه، یا بارداری های مکرر داره زمانش نزدیکه، یا سقط جنین های مکرر داره، یا مثلا زن و مرد از جایی افتادن سقوط کردن یا تصادف کردن یا ضربه محکم خورده به زیر اندام تحتانی و اسفنکترهای اول دوم مال ادرار که بعد از لوله پیشابراه و بعد مستان است، اینها له شده، ممسوح شده و از گرفتن این پیشابراه از بین رفته، یا دائما سلس بول دارن، یا تکرر ادرار دارن، یا ریزش بی اختیاری ادرار بیماری چک میزک دارن. در هر سه مورد کمک به درمان میکنه، اما در مورد سوم که چک میزکه خوب میشه. فقط سه بار بخوره. سنای ما سه شب، هر بار تازه جوش پوست سخت چوبی روی مغز گردو که قویه محکمه میشکنه میزن سرش خالی. هفشت از اینا تو قوری کوچیکا 20 دقیقه میجوشونه در سه استکان آب. بعد یک استکان از این جوشونده میخوره. بقیه چه بریزه دور. پس فردا شب از سر نو، پس فردا شب از سر نو، فقط سه شب بیماری چک میزکش خوب میشه. حالا تو بحثای ضعف مثانه‌ام که از محلول آب سرکه گفتم، مؤمنا، کسانی که مؤمنا رسوب گذاری تو رگهاشون زیاده، کسانی که رسوب گذاری تو کلیه ها، کالیسهای کلیه، هشلوب کلیه زیاده، کسانی که رسوب گذاری در کیسه صفراشون زیاده، لجن صفراوی، سنگ صفرا، کسانی که رسوب گذاری تو مثانه‌شون زیاده، در هر چهار مورد محلول آب سرکه سیب روزی دو لیوان، یکی وسط روز دو قاشق چایخوری سرکه سیب میزه تو لیوان، یکی هم عصرونه دو قاشق چایخوری سرکه سیب میزه تو یک لیوان، هم میزنه یواش یواش میخوره. اگر مؤمنا دو روز روزه شرعی بگیره و این کار رو شب انجام بده، یعنی یه یک ساعت دو ساعتی که از افطارش گذشت، یکی دو ساعتی هم که به سحرش مونده، این دو لیوان رو بخوره، پس حالا فهمونیم دو روز روزه شرعی بگیره. اما خارجی ها مثل پروفسور سوفورین در کتاب روزه، یا مثل مارگوت هلمیس در کتاب معجزه سرکه سیب در صفحه 83، اینا میان روزه طبی میگن، روزه پزشکی میگن، بعد میگن دو الی سه وعده این سه بار رو بین روز بخوره، تصور فهمیدین ها. ولی ما میگیم روزه شرعی، یکی دو ساعت که از افطارت فاصله شد، یکی دو ساعت که به سحر مونده، حالا این دو لیوان آب محلول سرکه رو چیکار کنیم؟ مصرف کنیم. اینم فرق ما در این قسمت با این بندگان خدا. تو بحث آب معدنی رقیق شده، مثل فرض کنید آب معدنی پلور یا دماوند و مانند دو، از آب معدنی های مفیدی که تو ایران اسلامی است. اما بعضی آب معدنی ها ضریب املاحش زیاده، مثل آب معدنی سین سینات، ما اینو توصیه نمی کنیم، املاحش بیش از استاندارده، اینو ما توصیه نمی کنیم. پس هر آب معدنی از داخل خارج کشور رو توصیه نمی کنیم. این که به صورت مطلق بگی آب معدنی بخور ما قبول نداره. دوم این که به صورت مطلق بگه چای کوهی بخور یا چای گیاهی بخور یا چای میوه رقیق شده بخور قبول نداره. باید مزاج شخص، طبع شخص، نیاز شخص، نوع بیماری شخص مشخص بشه تا بگیم چه میوهی بخوره یا چه نوع چایی بخوره. حرفم گرفتی عمو جان چی شد؟ مثلا اگر کسی تسلط به شرائین داره، فشار خونم داره، به این میگیم چای سرخ یا چای قرمز بخور، یه هر چایی که نمیگیم بخور، و به این شخص میگیم سرکه میوه گریپ فروت یا سرکه میوه دارابی تو سرخ بخور، چون خود میوه تو سرخ و دارابی فشار خون میاره پایین، سرکه از این میوه بخور. گرفتین آقا قیداشو؟ پس افراد با هم فرق میکنن. مثلا اگر کسی چربی خون داره، رسوب هم داره تو رگها، بحث رسوب تریگلیسیرید خون در رگهای کرانل قلب، بحث آنزیمای کبدی. حالا کسی که چربی خون داره به نوع کلسترول بد یا مثلا آنزیمای کبدیش بالاست، باز نمیگیم هر چایی بخور، نمیگیم هر میوه یا هر سرکه‌ای بخور، نه، قید داره. میگیم مؤمنا اینجا شما باید چای سبز بخوری بدون آسانس. دوم این که کدو مسما با پوستش، کدو خورشتی، یقتین دبا قرعه. حالا کدو خورشتی ها قرعه، کدو مسما با پوستش یک دونه متوسط بخور. ترشی میخوایی بندازی، ترشی کدو مسما با پوستش. سالاد میخوایی بخوری، سالاد کاهو با کدو مسما که حلقه حلقه کردی، اینجوری باید بخوری. پس به صورت مطلق ما قبول نداریم. یکی دیگه، مثلا اگر کسی ضعف اعصاب دارد، افسردگی یا سرماخوردگی روانی دارد، سردردهای میگرنی و یا سردرد ناشی از قاعدگی دردناک دارد، به این نمیگیم هر چایی بخور، به این شخص میگیم چای گل راعی، چای کوهی بخور. بعد اگر ترشی میخواد بندازه، میگیم آقا ترشی گلهای راعی یا ترشی گل بهار نارنج اینه بخور. پس هر ترشی نمیگیم، هر چایی هم نمیگیم. حرفم آقا تصور شد همجور علیکه به امثله و مثالهای مختلف. پس این که به صورت مطلق خارجی آوردن ما قبول نداریم مؤمنان. کسانی که دوست دارن در زمان روزه گرفتن، چه روزه پزشکی چه روزه شرعی، دهانشون در کل روز بو نگیره، از بعد از افطار، قبل از سحر و بعد از سحر با محلول آب سرکه سیب یا آب سرکه انگور عسکری تو دهنشون بگردونن، قرقره کنن، بریزن بیرون. حتی سرکه سفید هم اشکال نداره، نمیخوایم کسی بخوره، فقط مزمزه کنه، قرقره کنه، تو دهن و حلق بگردونه، بریزه بیرون. اینجا در کل روز تو محیط فامیلی غیر فامیلی ها دهن دیگه بوی بد نمیده، چون قارچ ها و باکتریای مضر که روی زبان گاهی جمع میشه، این بار زبان رو، این سفیدک رو از بین میبره. عفونت ها و یا باری که روی لوزه های جانبی، لوزه سوم یا پشت زبانکی از بین میبره، یعنی فضای داخل دهان رو از باکتریای مضر چیکار میکنه؟ تهی میکنه یا به حد اقل میرسونه. پس قرقره کردن با مخلوط آب سرکه سیب در طول دوره درمانی روزه گرفتن بوی بد دهان رو از بین میبره و زبان باردار رو پاک سازی و تمیز میکنه. کسانی که تب دارن، دیگه اینجا ننوشته مطلبی، کسی که همیشه هنگام بروز تب باید بررسی دلیل تب بشه و این مهمه، زیرا ممکنه پشت این تب یک سرماخوردگی ساده وجود داشته باشه. اینجوری بیان کرده و بعد برداشته از نسخه مادر بزرگش از نزلای قبلش تو اروپا، برداشته درمان سرماخوردگی قدیم رو گفته، مثلا گفته یه برگه کاغذ بسته بندی رو در اندازه 20 در 20 سانتی متر در سرکه سیب خیس کنه، بعد کاغذ فوراً که از سرکه سیب به خودش گرفته یه کمی فلفل روش بریزه، از همون نوار، از همون طرف با نوار پارچه‌ای روی سینه ببنده، باند پیچی رو بعد از 20 دقیقه باز کنه و سینه رو بشویید. در هنگام باز کردن باند مراقب باشید که سرما نخورید. این مثلا مخواسته حسه این مسائل بگه. خب اینجا این فرمایشات اینا چند تا اشکال علمی داره. اشکال اول، اگر پوست شخص حساسیت و آلرژی داشته باشه به فلفل، شما نمیتونی از پماد فلفل قرمز به نام کپکس استفاده کنی، پوستش تحریک بیشتر میشه و کهیر میزنه. این اشکال علمی تخصصی پوستمون. دوم این که این کاغذی که استفاده میکنی مشتقات شیمیایی داره، فرآورده‌های شیمیایی بهش میزنن، فرق میکنه با باند نخی یا کتانی یا پنبه‌ای گاز استریل. خود این کاغذ غیر بهداشتیه. حالا شما با عنوان دور ساندویچ میگیری تو ساندویچ فروشا، یا اینجا میگی سرکه بزنه بچسبونه، سرکه رو آلوده کردی، پوست شخصا آلوده میشه. پس اینجا اشکال علمی داره. حاج آقا بخوام خودم زن و بچم هیچ وقت تب نکنیم، حاشیه ما بر کتاب. میخوام خودم زن و بچم هیچ وقت تب نکنیم و عفونت داخلی پیدا نکنیم، به تبع او سرماخورده نشیم و سرماخوردگیمون هم طولانی نشه. سه کار انجام بده خیرشه ببین. اول عسل رقیق شده صبحگاهی بخور. دوم وسط نهار یک پرتقال شیرین، وسط شام یک لیمو شیرین بخور. بعد از شامت هم یک لیوان آب سیب تازه یا یکی دو عدد سیب شیرین رسیده بخور. هیچ وقت تب نمی کنیم، عفونت داخلی نمی کنیم، هیچ وقت هم تب طولانی نمیشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.